سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. من جعفر احمدی، امیدوارم روز دوشنبه 24 سنبله برابر با 15 سپتامبر را به خوشی آغاز کرده باشید. میپردازیم به خبرهای مهم. روزا تنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، هنگام سفر به مناطق زلزله زده در شرق افغانستان خواهان اقدام فوری نهادهای مدد رسان شد. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در بیانیه نوشت که روزا تنبایوا بر نقش حیاتی زنان در رساندن کمک‌ها نیز تأکید کرده، اما یونما نگفته که او چه وقت به شرق افغانستان رفته. سازمان ملل متحد خواستار 139 میلیون دلار کمک شده و هشدار داده است که اگر این بودجه فراهم نشود، خانواده‌های زلزله زده در زمستان پیشرو با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. سازمان ملل همچنان ابراز امیدواری کرده که وضعیت اقتصادی افغانستان شکننده است و زلزله های مرگبار اخیر و بازگشت میلیون ها مهاجر این وضعیت را وخیمتر کرده است. همزمان با حضور وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی در دوحه پایتخت قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر خواستار مجازات اسرائیل شد. او یک روز پیش از برگزاری نشست سران کشورهای عربی و اسلامی روز یکشنبه در این مورد سخن گفت. او گفت که قطر متحد است همراه با مصر و ایالات متحده برای دست یافتن به آتش بس در جنگ میان اسرائیل و حماس کار کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. با گفته شیخ محمد، حمله 9 سپتامبر اسرائیل که با کشته شدن 5 عضو حماس و 1 عضو امنیتی قطر انجامید، حمله بر اصل میانجیگری پنداشته می شود. سران و وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی برای گفتگو در مورد واکنش احتمالی مشترک در برابر این حمله اسرائیل که به گفته مقامات اسرائیل رهبری گروه افراطی حماس را در دوحه هدف قرار داد، گرد هم آمدند. این در حال است که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز یکشنبه وارد اسرائیل شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت سفر این دیپلمات ارشد آمریکا به اسرائیل نشان دهنده تقویت روابط میان دو متحد است. در انقره پایتخت ترکیه ده‌ها هزار تن در برابر یک پرونده قضایی مظاهره کردند. این دوسیه بخشی از یک روند قضایی یک ساله علیه صدها عضو حزب اصلی مخالف دانسته می شود. معترضان روز یکشنبه بیرقهای ترکیه و بنرهای حزب را با خود حمل می کردند و خواستار استعفای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور شدند. قرار است روز دوشنبه محکمه در انقره در مورد اعتبار یا ابطال کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق تصمیم گیری کند، زیرا با اتهام تخلفات قانونی روبروست. گزارش شده که این تصمیم میتواند به تحول در این حزب، به ثباتی بازارهای مالی و حتی تأثیر گذاری بر زمان برگزاری انتخابات عمومی سال 2028 بیانجامد. و هند روز یکشنبه در مسابقات جام آسیا پاکستان را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. پاکستان نخست بتینگ کرد و در 20 آور 127 دوش انجام داد. هند این هدف را در آور 16 تکمیل کرد، در حالی که 7 ویکت و 25 توپ در اختیار داشت. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، آغاز کار عملی اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان، اشتغال زایی محلی یا لیلام منابع طبیعی.
او پروژه های را که در اوجه تمام پرسنل خارجی باشه و قدر برای ما مفید نیست. پروژه های استخراج منابع طبیعی که افغانستان در نفع از او شریک نباشه، او هم برای ما مفید نیست. او به این معناست که ما منابع خود نیلام می کنیم.
در شرق افغانستان شماری از زلزله زدگان میگویند هنوز هم کمک‌های کافی و فوری دریافت نکردند.
که تو هم حکومت مرستندوی
هرچند حکومت نهادهای امداد رسان و مردم کمک کردند، اما مردم هنوز هم شدیداً به مواد غذایی، لباس، بستر و خیمه نیاز دارند.
و در بازی دیروز کرکت بازیکنان هند با کرکت بازان پاکستان دست ندادند. چرا؟ در همین برنامه به شما خواهیم گفت. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم با همکاری شفیق یار، مسئول بخش فنی استادیوم. حکومت طالبان میگوید کار اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان با همکاری یک شرکت ازبکستانی آغاز شده. مقام ها این پروژه را گام مهم برای خودکفایی افغانستان در بخش انرژی و زمینه ساز صادرات گاز میدانند، اما کارشناسان اقتصادی میگویند موفقیت این طرح به چند شرط وابسته است. بیشتر در این گزارش از سحر لیبال بشنوید.
کار استخراج و اکتشاف گاز توتی میدان ولایت جوزجان آغاز شد. این پروژه روز یکشنبه 23 سنبله با حضور مقامهای طالبان و نمایندگان شرکت ازبکستانی ایریل کام افتتاح شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی حکومت طالبان، در این مراسم گفت که پروژه گاز توتی میدان برای افغانها شغل ایجاد می کند و در آینده می تواند افغانستان را به خودکفایی در بخش گاز برساند و زمینه صادرات آن را هم فراهم کند. او همچنان از مسئولان شرکت قراردادی خواست تا تمام معیارها را رعایت کنند. هدایت الله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان، همچنان در مراسم افتتاح کار عملی این پروژه گفت که بلاک گاز توتی میدان بیش از 7500 کیلومتر مربع مساحت دارد و حدود 30 چای عمیق در آن شناسایی شده است. او افزود که قرارداد 25 ساله برای اکتشاف و استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان میان این وزارت و شرکت ایریل کام ازبکستان امضا شده است. در اعلامیه وزارت معادن و پترولیم طالبان نقل از اسمت الله ایرگاشیف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان، گفته شده که پروژه گاز توتی میدان میتواند روابط اقتصادی میان کابل و تاشکند را تقویت کند. در همین حال انجینیر محمد گل خلمی، مشاور ارشد شرکت ایریل کام، تاکید کرده که این پروژه با بهره گیری از تکنولوژی جدید به مرحله اجرا در خواهد آمد و نقش مهمی در تامین انرژی منطقه خواهد داشت. وزارت معادن و پترولیم طالبان در ماه میزان سال قبل قرارداد استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان را با شرکت ازبکستانی ایریل کام در کابل امضا کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، این شرکت در 10 سال اول 1 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد کرد. شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان در حال حاضر با چالش در بخش انرژی به ویژه در بخش صنایع روبرو است و سالانه میلیون ها دلار صرف واردات گاز و نفت میکند که بر علاوه زیان اقتصادی گاهی هم غیر معیاری است و سبب آلودگی محیط زیست می شود. عبدالنصیر ریشتیا، یکی از این آگاهان، با اشاره به این موارد می گوید که اجرای پروژه گاز توتی میدان می تواند رشد اقتصادی، افزایش اعتبار سرمایه گذاری و ایجاد فرصتهای کاری را در پی داشته باشد. او اما در صحبت با رادیو آزادی گفت که تأثیرات بین المللی اقتصادی بر حکومت طالبان ممکن در بخش انتقال پول و واردات ماشین‌آلات برای این پروژه مشکل ایجاد کند.
هر از گاهی که گاز توتی میدان استخراج میشه، بدون شک در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود میتونه هم در بخش زراعت، هم در بخش صنعت و هم در بخش استخراج معدن خیلی مفید واقع شود و سرمایه‌گذاری های جدید رقم بخوره. در بود داخلی هیچ گونه مشکل وجود نداره. سر در بود خارجی ممکن سبب تأثیرات اقتصادی که بالای افغانستان وضع شده در قسمت انتقال و دریافت پول و آوردن ماشینری ممکن مشکلات وجود داشته باشد.
محمد بشیر دودیال، آگاه دیگر مسائل اقتصادی، میگوید که استخدام کارگران محلی و تضمین سهم افغانستان در پروژه های استخراج منابع طبیعی شرط اصلی مفید بودن این قراردادها است و قراردادها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که منافع ملی به صورت واضح در آن دیده شود.
خصوصا برای ما این دلچسپ است که کارگران محلی در این استخدام شوند. او پروژه هایی را که در اوجه تمام پرسنل خارجی باشه، او قدر برای ما مفید نیست. پروژه های استخراج استخراج منابع طبیعی که افغانستان در نفع از او شریک نباشه، او هم برای ما مفید نیست. او به این معناست که ما منابع خود لیلام میکنیم و این لیلام کردن از لحاظ منافع ملی ما درست نیست. باید این قراردادها بسار دکید که نفع ما هم در او مزمر باشه، پوشیده باشه.
این در حال است که حکومت طالبان حدود 3 ماه پیش قرارداد حوزه نفتی آمو دریا با شرکت چینی آفچین را فسخ کرد. وزارت معادن و پترولیم طالبان دلیل این تصمیم را تخلفات پیهم و عملی نشدن تعهدات این شرکت اعلام کرد، در حالی که در برخی گزارش‌ها کندی کار و نگرانی‌های امنیتی نیز از عوامل عمده فسخ این قرارداد عنوان شدند. قرارداد حوزه نفتی آمو دریا که در جنوری 2023 امضا شده بود، شامل تصفیه و تولید نفت خام حوزه آمو دریا با ذخایر نفتی تقریبی 87 میلیون بیرل در افغانستان بود. با بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از سرمایه گذاری های بین المللی در افغانستان متوقف شده و ده ها هزار نفر شغل خود را از دست دادند. هرچند طالبان بارها از برطرف کردن تهدیدات امنیتی از جمله گروه داعش سخن گفتند، نگرانی ها از فعالیت گروه های مسلح شورشی به ویژه داعش در شمال افغانستان تا آسیای میانه و فراتر همچنان باقی است. همچنین انتقادهای درباره شفافیت و استفاده از درآمدهای پروژه های خارجی وجود دارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا می‌پردازیم به دیدگاه شماری از کارشناسان و سخنان اخیر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان. شریف گفته که طالبان باید میان همکاری با حکومت اسلام آباد و یا حمایت از تحریک طالبان پاکستان یکی را انتخاب کنند. او این سخن را در یک نشست در ایالت خیبر پختونخوا گفته. بیشتر از سنا کاکر می‌شنویم.
صدر اعظم پاکستان با تاکید بر مبارزه کشورش علیه تروریسم بار دیگر مدعی شده که رهبران و تسهیل کنندگان حملات تروریستی از خاک افغانستان و با حمایت هند فعالیت می کنند. رادیو پاکستان رسانه دولتی این کشور گزارش داده است که شهباز شریف روز شنبه 13 سپتامبر در یک نشست سطح بالا در شهر بنو گفته است که حکومت طالبان باید میان حمایت از خوارج و استادن در کنار حکومت پاکستان یکی را انتخاب کند. حکومت پاکستان از اصطلاح خوارج برای اشاره به جنگجویان وابسته به تحریک طالبان پاکستان یا TTP استفاده می کند. در این گزارش آمده است که شهباز شریف تاکید کرده در رویدادهای تروریستی اخیر اتباع نفوذی افغان دست داشتند و بر ضرورت فوری بازگرداندن مهاجران افغان غیر قانونی تاکید کرده است. رادیو پاکستان افزوده که این نشست پس از آن برگزار شد که در حملات مسلحانه در ایالت خیبر پختونخوا از 10 تا 13 سپتامبر 19 سرباز پاکستانی کشته شدند. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته است. با این حال کارشناسان سیاسی و امنیتی افغان این اظهارات را موج نمی‌دانند. اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی یک شنبه 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما فکر میکنم فعلا افغانستان در اون موقف نیست که اینا این گروپ ها را حمایت بکنن، بخاطر ازی که یه مشکل داخلی خود پاکستان است. ملامتی اینا و اتهامات بسیار موجه نیست. فعلا در شرایطی که افغانستان خودش دچار مشکلات بینهایت زیاد است، افغانستان توانمندی زیر داشته باشه که سبب مداخله و یا سبب حراس‌افگنی در داخل پاکستان باشه.
سمی یوسفزه یکی از کارشناسان امور سیاسی میگوید:
روز به روز روابط میان طالبان در افغانستان و پاکستان خرابتر می شود. من فکر می کنم تاثیر منفی آن بیش از همه بر افغانهای عام است، زیرا تجارت از بین می رود. بر میلیون ها مهاجر افغان در پاکستان تاثیر منفی می گذارد و مشکلات رفت و آمد و ویزا بیشتر می شود. معلوم می شود که پاکستان پس از این حمله زبان تند را در برابر افغانستان به کار برده است.
در همین حال اداره اطلاعات عامه اردوی پاکستان یا ISPR روز شنبه 13 سپتامبر در شبکه اکس در اعلامیه مدعی شد که گزارش‌های استخباراتی به گونه‌ای روشن نشان می‌دهد اتباعی افغان در این اعمال دست داشتند. این اداره افزود است که حکومت طالبان باید به مسئولیت‌های خود عمل کند و اجازه ندهد از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما حکومت طالبان با رد این ادعاهای مشابه در گذشته بارها تاکید کرده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. پیش از این نیز مقام‌های مختلف پاکستانی بارها نسبت به آنچه پناهگاه‌های امن تحریک طالبان پاکستان در افغانستان خواندن ابراز نگرانی کردند، اما حکومت طالبان گفته که پاکستان نباید مسئولیت ناکامی‌های خود را بر دوش افغانستان بیاندازد. قابل یادآوری است که پیش از این پاکستان چندین بار بخشی از خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده و ادعا کرده که پناهگاه‌های جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است. در تازه‌ترین مورد، پس از حملات هوایی به تاریخ 27 آگوست سال جاری در ولسوالی سپیره ولایت خوست و شینوار ولایت ننگرهار، وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که این حملات از سوی اردوی پاکستان صورت گرفته و با محکوم کردن و تحریک آمیز خواندن این حملات افزود که در واکنش به آن عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده است. حکومت پاکستان به طور رسمی در مورد این رویداد تبصره نکرده است. برخی مقام‌های طالبان و باشندگان ولایت‌های خوست و ننگرهار گفتند که در نتیجه این حملات 3 کودک جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
هند روز یکشنبه در مسابقات جام آسیا پاکستان را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. کپتان تیم ملی کرکت هند پیروزی این تیم را به قربانیان حمله در پهلگام و سربازان هندی تقدیم کرد. پاکستان نخست بتینگ کرد و در 20 اوور 127 دوش انجام داد. هند این هدف را در اوور 16 تکمیل کرد در حالی که 7 ویکت و 25 توپ در اختیار داشت. این نخستین بازی میان دو کشور پس از درگیری‌های مرگبار ماه می امسال بود. در بازی روز یکشنبه رویدادهای هم رخ داد که بر مسابقه و فضای کرکت سایه افگند. مثلا بازیکنان تیم ملی کرکت هند پیش از و پس از بازی از دست دادن با بازیکنان پاکستان خودداری کردند. سوریا کمار یادوف کپتان تیم ملی کرکت هند از این اقدام دفاع کرد و گفت که این کار را در هماهنگی با بورد کرکت و حکومت هند انجام دادند.
I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also. And I've already answered it.
من فکر میکنم برخی مسائل در زندگی بالاتر از روحیه ورزشی هن. ما در کنار تمام قربانیان حمله تروریستی پهلگام استاده ایم. با خانواده های آنان همدردی میکنیم و این پیروزی را به سربازان شجاعی اعطا میکنیم که در عملیات سندور شرکت داشتند. همان گونه که آنان برای همه ما الهام بخشند، ما نیز تلاش میکنیم در فرصت مناسب برای همه آنها الهام بخش باشیم. تیم ملی کرکت هند با وجود فشارهای گسترده داخلی برای بایکات بازی با پاکستان در این مسابقه شرکت کرد. در ماه می در درگیری‌های مرزی میان هند و پاکستان با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین، راکت و هاون دست کم 70 تن کشته شدند. این پس از آن بود که در 22 اپریل مهاجمان مسلح در کشمیر تحت اداره هند ده‌ها غیر نظامی و نظامی را در یک محل تفریحی کشتند و زخمی کردند. اردوی هند گروه‌های مسلح را به خاطر این حمله مقصر دانسته که به گفته‌اش در پاکستان پناهگاه دارند و از حمایت اردو در کل حکومت پاکستان برخوردارند. پاکستان این اتهام را رد کرده. هنوز روشن نیست شورای آسیایی و شورای جهانی کرکت در مورد رویدادهای بازی روز یکشنبه بین پاکستان و هند چه تصمیم خواهند گرفت، اما پاکستان پیشاپیش اعتراض کرده. بر اساس گزارش‌ها بورد کرکت پاکستان به خاطر موضوع دست ندادن اعضای تیم هند با کرکت بازان پاکستان به داور اصلی مسابقه شکایت کرده. مایک حسن مربی تیم ملی کرکت پاکستان هم گفته که از تصمیم تیم هند ناامید شده. او افزوده ما آماده بودیم که در پایان بازی با بازیکنان تیم رقیب دست بدهیم، اما متاسف هستیم که آنان از این کار خودداری کردند. بازی‌های کرکت بین پاکستان و هند همیشه پر از شور و هیجان است و میلیون‌ها هوادار در هر دو کشور انتظار پیروزی تیم‌هایشان را دارند. گاهی هم پس از شکست تیم علیه بازیکنان تظاهرات شده و حتی مردم تصاویرشان را آتش زدند.
بیشتر از خبر.
برمیگردیم به افغانستان. در شرق کشور شماری از زلزله زدگان میگویند که هنوز هم کمک‌های کافی و فوری دریافت نکردند. مقام‌های طالبان ادعا دارند که کمک‌ها شفاف و منظم توزیع شده، اما فعالان محلی میگویند شکایت‌های مردم نشان دهنده فساد و بی‌عدالتی در این روند است. بیشتر در این گزارش.
با وجود کمک‌های ده‌ها کشور، سازمان‌های مختلف ملل متحد، نهادها و مؤسسات خیریه، شمار از زلزله‌زدگان در ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه کنر و ننگرهار می‌گویند که کمک‌های کافی و فوری به آنان نرسیده است. وارث باشنده دره دیوگل ولسوالی چوکی کنر که خود و اعضای خانواده‌اش در زلزله زخمی شدند، روز شنبه 13 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
اینجا هنوز کمک های زیادی نرسیده، برخی حتی خیمه ندارن. ما شدیدن به خیمه و سرپناه نیاز داریم. باران ها بر کودکان ما میبارد. به کارمندان هلال احمر هم گفتم که خیمه ها را زودتر توزیع کنید. فقط به کسانی که تلفات جانی داشتن کم دادن.
صبرالله یک رضاکار در ولسوالی نورگله ولایت کنر نیز به رادیو آزادی گفت که زلزله زدگان هنوز در بخش‌های مختلف با مشکلات جدی روبرو‌اند.
هرچند حکومت، نهادهای امداد رسان و مردم کمک کردند، اما مردم هنوز هم شدیداً به مواد غذایی، لباس، بستر و خیمه نیاز دارند. شبها هوا بسیار سرد است. مردم به لحاف و دوشک نیاز دارند.
پیش از این در ولسوالی خاص کنر نیز به ویژه زنان زلزله زده از نبود کمک‌های اولیه شکایت کردند. اما نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر روز شنبه 13 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که کمک ها به طور کافی و شفاف توزیع شدند.
بقیه دفعه چه که دلتا کما آقا میکانیزم جور شده، کما طریقاتا جور شده،
ما میکانیزم به کمیته های مشخص برای توزیع شفاف کمک ها ساخته ایم. اگر کسی بخواهد کمک نقدی یا غیر نقدی را خودش توزیع کند، ما زمین را فراهم میکنیم. اگر کمک با ما سپرده شد، کمیته ها آن را تقسیم می کنند. اما این روان شفاف است.
عبداللطیف ثابت مسئول اداره هلال احمر در کنر نیز گفته که آنان به ویژه در ولسوالی نورگل به زلزله زدگان کمک کردند. به اساس معلومات حکومت طالبان، زلزله 31 اگست بیشتر ولسوالی های نورگل، چوکی، وتپور و چپدره کنر را آسیب رسانیده است. در ولایت ننگرهار شمار از زلزله زدگان که خانه هایشان کاملا ویران شده نیز شاکی اند که حتی خیمه دریافت نکردند. یک باشنده ولسوالی دره نور این ولایت به رادیو آزادی گفت:
بس قرار طولا نستد، مرستی می ترلاسه گیری.
تمام خانواده ما بی سرپناه است. تا حال هیچ کمکی به ما نرسیده است. یک ترپال کهنه را خود ما به سرپناه ساخته ایم. خواهش میکنیم حداقل خیمه بدهند.
اما احسان الله ساجد رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار گفته که کمیته های برای شناسایی اولویت ها و رسانیدن کمک ها در ولسوالی های دره نور و شیوه تشکیل شده است. قاری بصیر احمد سهیل معاون ولسوال طالبان در دره نور نیز به رادیو آزادی گفت:
کمک ها را در سه بخش تقسیم کرده ایم. بخش به هلال احمر، بخش به ریاست حوادث و بخش به مقام ولسوالی داده می شود. بعد بین مستحقان توزیع می گردد. اما مشکل این است که خسارات بسیار زیاد است و کمک ها کم. خیمه هایی که رسید توزیع شد ولی به همه نرسید.
عزت الله ادیب مسئول پیشین بخش نظارت نهاد دیدبان شفافیت افغانستان در جمهوری مخلوع میگوید از اینکه نهادهای ناظر بی‌طرف در ساحه کمک رسانی نظارت نمی‌کنند، احتمال می‌رود که در روند توزیع کمک‌ها اولویت‌ها در نظر گرفته نشده باشد و احتمال فساد موجود باشد.
کله چې مرستي عاجلی وي امغه مر عاجل میکانیزمونه
دي ضروری است که برای کمک های عاجل میکانیزم شفافیت و حسابدهی ایجاد شود. متاسفانه هیچ نهاد ناظر بی‌طرف وجود ندارد، پس احتمال فساد زیاد است. مثلا 90% خانه های مردم در کنر ویران شده. نیاز اصلی آنان سرپناه است. خیمه یک راه حل موقت است. باید خانه ساخته شود، اما به جای نیاز اصلی چیزهای غیر ضروری توزیع می شود. مثلا مردم از چا و جوی آب دارند، اما برایشان بوتل‌های آب آوردند. در حالی که نان ندارند، باید اولویت ها رعایت شود.
یک منبع در حکومت طالبان به رادیو سعودی گفت که کمک ها در دو بخش توزیع می شود. بخشی که از طریق حساب های بانکی حکومت می رسد توسط کمیته های آنان تقسیم می شود و اگر نهادها بخواهند خودشان توزیع کنند، طالبان برایشان سهولت فراهم می کنند.
در ولایت کنر شماری از زلزله زدگان هم می گویند که بیماری های جلدی و اسهال در میان خانواده هایشان شیوع کرده. بیشتر در گزارش از سنا کاکر.
شماری از زلزله زدگان ولایت کنر از شیوع بیماری های خارش جلدی و اسهال سخن می گویند. مسئله که کارمندان صحی محلی نیز آن را تایید می کنند. یکی از زلزله زدگان ولسوالی چوکی ولایت کنر که می گوید خودش نیز به بیماری خارش جلدی مبتلا شده، به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
این بیماری پیدا شده از دانه های کوچک بر بدن ظاهر می شود که خارش ایجاد می کند و از فرد به فرد دیگر منتقل می شود. این بیماری هم در میان مردان و هم در میان زنان وجود دارد.
شیر محمد، یکی از زلزله زدگان در ولسوالی نورگلین ولایت، به رادیو آزادی گفت که دو برادر خردسالش به این بیماری و از حالات شدید مبتلا شدند.
بیشتر مردم اینجا با اسهالات و خارش دچار شدند. اینجا کلینیک هلال احمر وجود دارد، اما دوا را آن گونه که لازم است نمی دهند. من دیروز آنجا رفتم، برادران کوچکم را برده بودم، فقط برای هر کدام یک بوتل شربت دادن و گفتن که خوب خواهند شد.
شماری از کارمندان صحی محلی نیز این مشکلات و بیماری ها را در میان زلزله زدگان تایید می کنند. یکی از آنان در کمپ زلزله زدگان درخواست کنند که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
در اینجا موارد زیاد اسهالات و بیماری کولرا ثبت شده و خطرش بلند است. همچنان مریضی سالی پرازیتی به نام اسکبیز وجود دارد که شمار زیاد از زلزله زده ها به او مبتلا شدن و برای درمان به ما مراجعه می کنند. این مریضی افزایش یافته چون که تجمع مردم زیاد است و تمام اعضای خانواده زیر خیمه با هم زندگی می کنند که خطر سرایت بیماری از یک فرد به فرد دیگر را بسیار زیاد می سازد.
دیدی خلق و گنگون زیادی گید. نزدیک مرکز کنر صدآباد نیز یک کارمند صحی دیگر این بیماری را میان زلزله زدگان تایید می کند. این کارمندان صحی می گویند بیماری اسکبیس یک نوع بیماری ساری جلدی است که در نتیجه ازدحام، بهداشت ضعیف و نبود آب برای شستشو و استفاده مشترک لباس و بستر و برخی عوامل دیگر به میان می آید. با گفته آنان این بیماری سبب خارش شدید به ویژه در زیر پوست می شود و با گذشت زمان در نتیجه خارش مداوم زخم‌های کوچک به وجود می آیند که با گفته آنان برای درمان این بیماری استفاده از انواع مرهم‌ها و داروها به تجویز دکتر ضروری است. کارکنان صحی تاکید می کنند که استفاده از لباس‌های پاک، آفتاب دادن کمپل‌ها، دوشک‌ها و لباس‌ها، پاشیدن مواد ضد حشرات در خانه‌ها و پرهیز از تماس نزدیک با بیماران به پیشگیری این بیماری کمک می کند. کارکنان صحی می گویند دلیل اصلی مبتلا شدن به اسهال شدید در میان زلزله زدگان استفاده از آب و غذای آلوده است و تاکید می کنند که برای درمان آن علاوه بر مصرف دوا به تجویز دکتر، نوشیدن آب جوشانده سرد شده یا پاک، استفاده از محلول اوارس، پرهیز از خوردن مواد خوراکی خام و رعایت نکات حفظ صحه ضروری هستند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در پیوند به خواست مردم برای رسیدگی به این مشکلات صحی با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نیز درباره احتمال شیوع بیماری های گوناگون به ویژه کولرا در مناطق زلزله زده ابراز نگرانی کرده است. شینون اوهیرات مسئول بخش استراتژی و هماهنگی اوچا در 8 سپتامبر در یک نشست خبری آنلاین گفته بود که نبود دسترسی به آب پاک و خدمات صحی و همچنان رفع حاجت در فضای باز خطر شیوعی کولرا را در این مناطق افزایش داده است. زلزله مرگبار 31 آگست بخش‌های وسیع از ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه کنر و ننگرهار را به شدت ویران کرد. به گفته حکومت طالبان در این زلزله بیش از 2200 تن جان باختند، نزدیک به 4000 تن زخمی شده و نزدیک به 7000 خانه نیز ویران شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar